بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت پیش یه مقداری به خاطر گفتگوهایی که داشتیم یک سوم استایدار من نرسیدن در حالی صحبت کنم، ولی اون ذخیره میگذاریم انشاءالله توی فرصت هایی که بعد از رو به دست میاریم مروری اون قسمت های باقی مانده هم میکنم. من وارد بحث دوم میشم در واقع که بحث ارزش های مذهبی و اجتماعی هست، چیزی که همین ساعت پیشم هم داشتیم در مورد صحبت میکردیم که به هر حال ما باید در ارتباط با این چه بکنیم. مسئله ارزش های مذهبی و اجتماعی در همه مقالات دارتون معرفی مطرحه، یعنی اختصاص به مقالات معصومی نداره، ولی طبیعتا وقتی که بحث از معصومین مطرح میشه موضوع خیلی به اصطلاح حساستر و در واقع حادتر مطرح است. یه قسمتی از در واقع کار ما در ارتباط با مباحث مربوط به معصومین قدری درگیر مباحث کلاسیک کلامی ما هست، باورهایی که به هر حال از نظر اعتقادی ما به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شیعه داریم، و حالا اینکه چگونه باید این باورها در واقع متناسب سازی بشه با شیوه ها و اسلوب های دارتون معرفی. این مثلا فرض کنید یکی از این موارد مسئله معجزه است دیگه. حالا گاهی در مورد ائمه علیهم السلام ترجیح داده میشه که به جای تعبیر معجزه از تعبیر کرامت استفاده میشه، ولی به هر حال یعنی اعمال خارق العاده و اتفاقات در واقع خارق عادتی که از ذوات مقدس معصومین صادر میشه.
کرامت یه لفظ صوفیه وارد ادبیات ما شده، از شیخ مفید اینها که ندارن.
شیخ مفید اینها ندارن، صوفیه دارن.
بله.
و خود واژه معجزه هم واژه‌ای که وارد ادبیات
ما شده،
اون هم باز در واقع ریشه قرآنی نداره، ریشه در واقع حتی که احادیث متقدم ما هم نیست. یکی از در واقع بحثایی که از نظر کلامی برای ما مطرح هست مسئله عصمت، هم عصمت از در واقع گناه و هم عصمت از خطا، و اینکه گاهی اوقات مفهوم عصمت گاهی اوقات حتی تعمیم داده میشه به ترک اولا. ترک اولا هم در واقع مصداق عصمت دانسته میشه، حتی گاهی اوقات عصمت به اندازه‌ای در واقع تعمیم داده میشه که رفتارها و ویژگی های روزمره زندگی رو هم در بر میگیره. مثلا فرض کنید چی رو؟ من که اصلا خیلی روشنه، اون روشن نیست، من بس کردم.
نه الان لازم نه خاموش بکنیم
بزر فرده رو بم بزنم نه خوبه آقای شخصی هم اگه مرورم
بشت پرده رو بکشیم خود هوا هست بشیدم پرده رو
خب نور اذیت میکنه تو دوربین.
نه
خب آقا اگه نور اذیت میکنه تو بکش.
نه بکش که مشکل نباشه، بعدم خیلی مشکل تر میشه.
میشه مثل صابون استراتی ممنون.
حالا بدستش.
خب آقا خیلی
حالت خوبه.
میذارم سلطان ببینم. بکش.
اگه سردش من میشه. من نه. من مشکل با سرمون
این معلوم بشه تو بده.
باشید من از دوستان یه سوالی بپرسم، مصاحبه میکنم. ما ان شاء الله برای نهار در خدمتتون هستیم از جهت آمار. همه دوستان که تشریف دارن دیگه، هر دوستانی که الان هستن یا کسی هم
نه بپرسید چند تا دو نفر
ما دو تا کار نکنیم
برای هستن دو تا پایی نکنیم
خب نهار بیاد دیگه، هیچ نه نداره، هیچش معلومه دیگه.
بله مثلا بحث رفتارهای روزمره زندگی و اتفاقات روزمره زندگی، مثلا فرض کنید به هر حال ما تو روایاتمون بعضا داریم یه همچین جملاتی رو که مثلا در مورد معصومین اصلا قضای حاجت اتفاق نمی افتاد، گاهی به این حد میرسه. بنابراین یا مثلا فرض کنید که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیه مثلا قاعدگی اتفاق نمی افتاد، یعنی گاهی اوقات در واقع لیوسف انکم الرجس به این حد در واقع رسونده میشه که اصلا حتی اتفاقات و رفتارهای روزمره که در زندگی آدم ها به عنوان در واقع طبیعت انسان اتفاق میفته هم نفی میشه، سایه نداشتن مثلا فرض کنید. اینها در واقع اون تعمیم هست، یعنی گاهی اوقات این اسمت به اندازه تعمیم داده میشه که یه مقداری در واقع از اون ابعاد کلامی خودش هم فراتر میره و وارد در واقع مراحل دیگری میشه. در کنار مسئله معجزه و مسئله اسمت، یکی از بحث‌های کلامی که در ارتباط با معصومین مطرح میشه مسئله علمه، علم نبی و علم امام. و ما میدونیم به خوبی که چطور وقتی که بحث کلامی علم معصوم درگیر زندگی در واقع و شرحال ائمه میشه، گاهی اوقات یک معضلاتی رو به وجود میاره. مثلا فرض کنیم ماجرای رفتن حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام به کربلا و شهادت ایشون دقیقا یکی از مواردی است که مسئله علم امام اونجا یک پیچیدگی خاصی رو در مسئله به وجود میاره. آیا حضرت میدانستند که در واقع چنین نتایجی خواهد داشت این سفر یا خیر؟ اگر فرض بر این باشد که میدانستند، ماجرای کربلا کلاً یه تحلیل دیگری پیدا میکنه، و اگر فرض بر این باشه که نمیدانستند، تحلیل دیگری پیدا میکنه. اینا در واقع انواع در واقع مسائل کلامی است که در ارتباط با معصومین مطرحه و به عنوان مسائل کلاسیک کلام شناخته میشن. گاهی اوقات حتی در باور عامه شیعیان از مسائل کلاسیک هم فراتر میره، گاهی ابعاد در واقع خیلی گسترده تری هم به خودش میگیره. و این ماجرای نوشتن مقالات دارالمعارف رو هم به نوعی تحت تأثیر خودش قرار میده. در هر کدوم از این مسائل هم باز ما با دیدگاه‌های مختلفی در بین علما مواجه هستیم. حالا من اینجا لینک هایی گذاشتم که بعداً سر فرصت دوستان اگر مایل بودن هر کدوم از این لینک ها رو روش کلیک بکنید، اون متن مورد نظر براتون میاد. من اون متن ها رو برش زدم، انتخاب کردم، گذاشتم اینجا که مثلا فرض کنید که متکلمان دیدگاه مشهورشون در مورد مثلا فرض کنید علم امام چی هست. این در حالی است که مثلا فرض کنید فردی مثل فضل شازان نیشابوری از علمای قرن سه از اصحاب امام رضا سلام الله علیه، ایشون دیدگاهش خیلی فاصله داره از دیدگاه مشهور متکلمان. از اون طرف دیدگاه علامه مجلسی که من قسمتی از الاعتقادات علامه مجلسی رو اینجا لینک کردم، برعکس از اون طرف در واقع اینقدر در واقع ایشون وارد ریز مباحث در علم امام میشه که او هم از دیدگاه مشهور متکلمین فاصله داره. به نظر میرسه حالا ما توی در واقع دارالمعارف خودمون در این مورد سیاست گذاری داریم. به نظر میرسه که دانشنامه اهل بیت واقعا باید در این مورد یک سیاست گذاری داشته باشه، به این معنا که باید در واقع تبیین بشه توی سیاست گذاری های این دانشنامه که اولا در این مباحث کلامی از کدوم الگو پیروی میشه. این در واقع نمیتونن مقالات از این حیث به عهده خود نویسندگان در واقع گذاشته بشن. حتی اگر نویسنده‌ای بیاد بگه آقا من نمیتونم تو این چارچوب بنویسم، من مسائل خیلی فراتر از این میبینم، میشه از اون نویسنده استفاده نکرد برای نوشتن اون مقاله. یعنی این دارتون دانشنامه است که باید در واقع مشی خودش رو در مورد این موارد تعیین بکنه و دانشنامه میتونه مؤلفی رو انتخاب بکنه که حاضره با اون مش در واقع سازگاری داشته باشه.
مثلا یه الگو بهتره یا روش؟ مثلا روش تاریخی، روش کلامی.
وقتی میگیم تاریخ روشه، وقتی میگیم کلام به نظر میرسه که یه سری الگوهای از پیش تبیین شده و تعریف شده است. برای اینکه توی مقاله معصومین شما فرصت این که بتونید استدلالی وارد مباحث کلامی بشید رو ندارید، یعنی اصلا جاش نیست. که اگر قرار باشه جایی هم مباحث استدلالی در مورد مباحث کلامی مطرح بشه، با زیل مدخل خودشه. مثلا شما ممکنه که نه حتما یک مدخلی رو تحت عنوان عصمت خواهید داشت و توی مدخل عصمت شما همه این اقوال اونجا میارید، دیدگاه‌های مختلف، حتی اهل سنت مثلا اونها چه دیدگاهی در مورد مسئله عصمت انبیا دارن ندارن، تمام اینا اونجا بحث میشه. ولی وقتی مثلا ما داریم در مورد مقاله رسول اکرم صلی الله علیه و آله رو می‌نویسیم یا مقاله مثلا امام حسن علیه السلام رو می‌نویسیم، اینجا این امکان وجود نداره که مجدداً پرونده عصمت مورد رسیدگی قرار بگیره، از نو بررسی کنیم ببینیم که دیدگاه ما در مورد عصمت چیه. مثلا علم امام حتما باید یک مدخل باشه، ولی اینکه حالا ما بیایم اینجا دوباره توی تک تک مقالات راجع به علم امام صحبت بکنیم، این به نظر من شدنی نیست. بنابراین یک مشی باید در نهایت اینجا تبیین بشه که بگیم ما در واقع خط قرمزامون چیا هست، در خدمت شما هست کنیم در محدوده کدوم در واقع نظام کلامی و فکری حرکت میکنیم. پیشنهاد ما هم یعنی اونی که ما در مرکز دارالعلوم معارف بهش رسیدیم و اونجا عمل میکنیم قول مشهوره، نمیریم اقوال خاصی رو که خود از قول مشهور اغلظه یا اکثره.
قول مشهور هم مشکک،
اونجاهایی که مشکک نباشه خب تقریبا دیگه کار راحته، اونجاهایی که در واقع باشه باز باید خط مش معلوم باشه. مثلا فرض کنید در مورد همین قضیه اسمت، واقعا قول مشهور این نیست که در افواه وجود داره در موردی که مثلا ائمه و معصومین آیه لیوسف انکم رجس بتونه حتی شامل مثلا ویژگی های طبیعی و زیست شناختی در واقع این بزرگواران هم باشه. به هر حال میفهمید که انما انا بشر و مثل کن، یعنی بالاخره از نظر ویژگی های طبیعی بشری مثلا ائمه و پیامبر اصلا این حس نشونه که از جنس بشر هم. برای همین اگه قرار بود که پیامبری یا امامی برای ما فرستاده بشه که از جنس بشر نیست، خب از ملائکه میفرستاده. طبیعت در واقع انسانی در اینجا موضوعیت داره. بنابراین ما اینجور موارد اینجا به نظر میسه قول مشهور، تقریبا همه موافقن قول مشهور.
تا همین بشر هم که فرمودید بازم معنیش روشن نیست. بشر در قرآن یا بشر منظور چیه؟
بله،
چون بعضی از این هایی هم که به سر همون قولای تنزیهی رو دارن بازم میگن با بشریت ناسازگاری نداره.
خب اون خود حضرت عالی آقای دکتر الان فرمودید بعضی ها یعنی این قول مشهور نیست، یعنی قول مشهور
یعنی
ما
میگم که مفهوم شفافی نیست،
شفاف نیست درسته بره. ولی ما مگه در این حوزه ها مفهوم شفاف هم داریم؟
بله
بله
اون شفافه، بعضی ها دوست دارم غیر شفافش کنه.
یه در واقع توافق اکثری احتمالاً ممکنه در این موارد وجود داشته باشه.
و همینجا من یک سوالی خدمتتون می‌کنم. ما سه تا بخش هستیم در دولت معارف: تاریخ، کلام و فقه. آیا انسجام یافته‌ای میان این بخش‌ها لازمه؟ مثلا یک کسی توی بخش کلام که کلاً مبنا و ردش و سیرش کلامیه مقاله عصمت را یا مقاله علم را می نویسیم، ما اینجا مثلا مقاله علم را می نویسیم، آیا روش و مشی ما باید مطابق با یافته‌های او باشه و اگر نباشه این عدم انسجام ضربه به کلیت دانشنامه می زنه یا نه؟
من فکر می کنم جواب این موضوع تا حدی روشنه. انسجام کامل اصلا امکان نداره. حتی یه آدم، یه نفر، یعنی مثلا یه نفر که حتی فیلسوفه، متفکره، وقتی داره یه چیزی مینویسه گاهی اوقات ممکنه در یه کتابش مطلبی بنویسه، در یه کتاب دیگه یه قدری از اون نظر عدول کرده. بنابراین انتظار این که مثلا 100 نفر 200 نفر مؤلف در یه قالب انسجام حد اکثری همه طابقا نعل به نعل از یه اصول مشترک پیروی کنن امکان پذیر نیست. ولی این فاصله و شکاف هم واقعا تا یه حدی قابل تحمل و شدنیست، یعنی به شکلی نباید باشه که خواننده رو هم واقعا در معرض یه در واقع آشفتگی ذهنی قرار بده، بگه ما آخر نفهمیدیم قضیه چی شد. کوشش باید کرد برای این مسئله، اما اینکه حالا 100% بتونیم به یه همچین انسجام برسیم ممکنه عملی نباشه. توی مقاله دارتون معرفی به دو شکل مؤلف میتونه طرح‌های خودش رو وارد مقاله دارتون معرفی بکنه. یکی این که این تحقیق قبلا جایی منتشر شده، این میشه جزو ادبیات تحقیق دیگه، همونطوری که میشه به آثار دیگران ارجاع داد، مؤلف دارتون معرفی میتونه برای بست بیشتر به اثر خودش هم ارجاع بده، ولی ارجاع نه اینکه اون مطالب همونجا بیاره. میتونه در حد چند جمله بگه، بگه آقا برید فلان کتاب رو نگاه کنید که من نوشتم. همین به عنوان یکی از اقوال دیگه، مثلا فرض کن شما دارید بحث علم امام رو مطرح میکنید و توی علم امام شما یه نظری داری که مخالف قول مشهور، قبلا هم کار کردید، کتابش رو چاپ کردید، منتشر شد. شما اینجا که دارید گزارش میدید، میگید در مورد علم امام اقوال مختلفی وجود داره، میگید چنین قولی هم وجود داره، برید فلان منبع رو نگاه کنید. باز هم سوم شخصه، یعنی نویسنده به خواننده میگه آقا همچین آدمی هست، همچین کتابی نوشته، یعنی انگار خودش نیست یه همچین حالتی. به این شکل امکان داره، اونم باز به شرطی که تناسب داشته باشه، یعنی بی ربط این که آدم فقط دوست داره اسم خودشو بیاره تو مقاله نباید باشه. یعنی مثلا اگر شما مقالتون طوریه که دارید به آرای معاصرین میپردازید، خود شما هم به عنوان معاصر جا داره مطرح باشه. اگه مثلا تمام افرادی که شما دارید آرایشون رو مطرح میکنید متقدمین، یه دفعه امکان نداره که بگید به کتاب منم نگاه کنید، میگید خب شما جزء متقدمی نیستید که. باید اون فضا کشش یه همچین معرفی رو داشته باشه. این یه نوعه که مؤلف میتونه حضور شخصی داشته باشه توی مقاله. یه قسمت دیگه که مؤلف مقاله دارتون معرف میتونه حضور شخصی داشته باشه، اونجاست که به ایده های در واقع تعلیف مربوط میشه. یعنی این که تصمیم بگیره مطلب از کجا شروع کنه، نقطه عزیمتش چی باشه، نقطه خروجش کجا باشه، چینش مطالبش چطوری باشه، مطلب رو در واقع به چه نحوی بپرورونه، این هنر نویسنده است. و طبیعتا نویسنده وقتی داره این کار رو انجام میده به نوعی اون آرای شخصی خودش دخیل هست، ولی نه تابلو و به صورت در واقع خیلی موضع‌گیری و اینکه بیاد مثلا فرض کنید رسما در اونجا بگه من با این موضوع مخالفم، من با این موضوع موافقم. این جای مقاله دارتون معرفی است. نه تنها غیر مستقیم، قصد من این نیست که بگم مثلا مؤلف میخواد خیلی زیرزیرکی کلا سر خواننده‌اش بذاره و غیر مستقیم اون چرا که خودش فکر میکنه به خواننده‌اش تلقین کنه. میخوام بگم اصلا این موضوع اجتناب ناپذیره، یعنی در واقع مفری ازش نیست. بالاخره مؤلف وقتی داره از بین انبوه منابع رو انتخاب میکنه، موضوعاتی رو انتخاب میکنه که احساس میکنه اینا باید گزارش بشن، مطرح بشن، خود به خود به نوعی داره افکار خودش رو به خواننده معرفی میکنه. برای همین هم است که شما میبینید وقتی مقاله واحدی رو شما در دانشنامه‌های مختلف نگاه میکنید، میبینید مقاله‌هاشون با هم فرق داره. دقیقاً علتش اینه که نویسنده هایی با خواسته های فکری مختلف اون مقاله رو نوشتن. این کاملا منطقیه و قابل پذیرش. ولی موضع‌گیری مستقیم، این که من بیام توی مقاله دارتون معرفی یک نظریه رو رد کنم، شروع کنم در واقع به یک نظریه اشکال کردن، اینا این جاش توی مقاله دارتون معرفی نیست. این جاش تو کتابه. تو کتاب اجازه داریم مثلا به یک کتاب ردیه بنویسیم. ولی تو مقاله دارتون معرفی این مرسوم نیست.
مثلا توی فرمایش شما در واقع مرجعی از تحلیل ها وجود داره در واقع موضوعی، مرجعی از نظریات وجود داره که بعضی از این نظریات مهمتر هستن، آدم های برجسته تری گفتن یا از اهمیت خاصی برخوردن. خب اینا میتونه یک نفر گزارش بکنه در اون مدخل آقا چه ویزه وجود داره در باره مثلا امام بعد آخر میتونه جمع بندی بکنه که خب به نظر میرسه که مثلا این ایده از برتری بیشتری برخورداره.
کار نمیتونه. نه اون موقع ازش سوال میکنم که شما الان در چه مقامی که دارید اینو ترجیح میدید؟ چون کار در واقع دایره معارف این نیست.
گزارش
رو میتونه انجام بده. گزارش رو میتونه. اصلا گزارش که باید انجام بده. یعنی مروری بر روی ادبیات موجود، مروری بر روی آرا و نظراتی که وجود داره، حتی گونه شناسی و دسته‌بندی اون آرا و نظرات، اینکه کدومی که از اینا تو کدوم دسته قرار میگیرن، اینها کاریه که حتما باید در واقع مقاله دانشنامه انجام بده. بنابراین توی این کار هم سیر تاریخی اهمیت پیدا میکنه و هم گونه شناسی اهمیت پیدا میکنه. تو خود سیر تاریخی و گونه شناسی خود به خود مؤلف داره کارشو انجام میده، یعنی مؤلف اونجا حضور داره، نظرات شخصی مؤلف در این گونه شناسی دخیله، بنابراین اجتناب ناپذیره. ولی مستقیماً وارد شدن که آقا من با این مکتب مخالفم، من با این نظر مخالفم، مرسوم دارم.
اصلا خواننده با یک سردرگمی و دوجی مواجه
نمیشه.
خب بالاخره چی
شد؟ ببینید آقای دکتر، بذارید اینطوری با قضیه برخورد کنم. یک خواننده به دایره معارف مراجعه میکنه که تو دایره معارف چی بخونه؟ یعنی کتاب دایره، یعنی دایره معارف کتاب اصول عقاید نیست، یه دایره معارف رساله توضیح المسائل نیست. یعنی اگر مثلا فرض کنید در یک مسئله مربوط به وضو خواننده ما دچار مسئله باشه، اون باید معلوم باشه ایشون مقلد کدوم مرجعه، رساله مرجعش رو بره نگاه کنه، حکم رو در بیاره. ولی اگر بیاد توی دانشنامه، نه حتما شما دارید توی دانشنامه اهل بیت مدخلی مثلا به عنوان وضو، یا ندارید
دیگه؟
فقه دارید. خب وقتی یه نفر میاد مدخل وضو رو میخونه، قرار نیست به همچین نتیجه برسه. اون کتاب، اون مقاله جاش این نیست. یا در مباحث عقاید هم همینطوره. یعنی اگر یه نفر میخواد ببینه که عقیده صحیح در باب عصمت چیه، این اگر طلبه است که باید بره شرح تجرید و حواشی تجرید و تعلیقاتش رو بخونه. اگر هم از مردم عادیه، باید بره آثار شهید مطهری بخونه، آثار علمای دیگر رو بخونه، ببینه نظرشون چیه. ولی دایره معارف نباید بخونه. وقتی میاد به دایره معارف مراجعه میکنه، هدفش چیه؟ هدفش اینه که میخواد ببینه سیر افکار و عقایدی که درباره عصمت وجود داشته چیا هست، افکار و عقایدی که در مورد عصمت وجود داشته چه تیپ هایی هستن، چیا با عصمت موافقن، چیا با عصمت مخالفن، سطح بندی ها و درجه بندی هایی که از عصمت ارائه شده چیا هست، اینا رو میخواد بدونه. و کار دایره معارف اینه که اینو بگه. اما اینکه نهایتا اعلام کنه، بگه که این نظر مردود است، این نظر ثابت است و درست، اون مخاطب دنبال این مطلب نیست قاعدتا توی دایره معارف. اونا بحثای کلامی. این هم الان در همین شهر مقدس قم هزاران هزار کتاب توی کتاب فروشی ها وجود داره که این کارا رو دارن انجام میدن. نیازی نیست که شما هم توی دانشنامه اهل بیت یک بار دیگه این کار انجام، بلکه دانشنامه اهل بیت قراره یه خلایی رو پر کنه که الان اون خلا وجود داره و قراره که اون خلا الان با نوشتن این دایره معارف پر بشه.
این آیا نویسنده یک مدخل یک مقام آیا هیچ وقت در مقام داوری بر نمیاد؟ یعنی این که بخواد در بین حالا حوادثی که نقل میکنه، بخواد که میگه آیا هیچ وقت در مقام داوری نیست یک نظر رو بگه، این نظر حالا به احتمال بیشتر درستر به نظر میرسه به این دلاله یا نه؟
ببینید فکر میکنم یه قسمتی از بحث ما متدولوژیکه، نه کلامی، روش شناختیه. یعنی یه وقت هست شما داوری میکنید، نه داوری روش، داوری کلامی، داوری روش شناختی. یعنی میگید مثلا این مطلب در منابع متقدم ذکر شده است، ولی چنین چیزی را ما در منابع متأخر میبینیم. مثلا فرض کنید در مورد قیام حضرت امام حسین سلام الله علیه یک سری اطلاعات هست که از اللهوف به بعد دیده میشه و در منابع قبل از اللهوف اصلا نیست. این که یه نفر بیاد اینو بگه توی مقاله دارتون معرفی کاملا جا داره، چون کار دارتون معرف همینه که بازتاب بده سیر تحولی اتفاقات و وقایع. مخاطب هم که داره مقاله رو میخونه اونم سریع ماجرا رو میگیره، میگه آقا این مطلب اصلا توی متون قدیمی نیست، احتمالا جز ملحقاتی است که بعدن به ماجرا اضافه شده. اگه منظور شما از داوری اینه، یعنی داوری روش شناختی، منبع شناختی، چرا کاملا جا داره در مقاله دانشنامه. ولی یه وقتی نفر میاد آقا مثلا فرض کنید که من معتقدم امام حسین علیه السلام برای گرفتن خدمت شما حکومت رفت، مثل این بحثایی که ما داشتیم دیگه، برای گرفتن حکومت حرکت کردن رفتن به کوفه، من اعتقادم اینه. بنده اعتقادم این نیست، دارم نقل قول میکنم از یک فرد فرضی که چنین اعتقادی رو داره. خب شما اعتقاد تمین باشه، این اعتقادتون رو نگه دارید برای خودتون، لطفا در یه جای دیگه دوست داشتین یه کتاب بنویسید اونجا اعتقادتون رو توضیح بدین. این جور اظهار نظر کردن های در واقع عقیده گویی در واقع جاش دارت و معرف نیست، ولی اظهار نظرهایی که از نظر سیر تاریخی، از نظر منبع شناسی، از نظر اینکه فلان مطلب در کدوم منابع آمده است در کدوم منابع نیامده است، فلان طرز فکر تو کدوم گروه قرار میگیره، اینها چرا، اینها کاملا جاش توی دارت و معرفه.
برای اینکه مثلا بگیم که این عقیده به نظر درست نیست چون تا قبل از لحوف مثلا نیست، آیا این حد با هم داوری؟
این لحن دارتون معرف نیست. لحن دارتون معرف اینه که شما بگید این مطلب قبل از لحوف در منابع متقدم نیامده، نقطه. العاقل و یکفیه الاشاره، یعنی اونی که قرار پیام شما رو بگیره قاعدتا بعد اون پیام رو یعنی بیشتر عذر میخوام ادبیات ها، یعنی ادبیات دارتون معرفی این نیست.
بفرمایید. این مهمی که هستش که دانشتان قبلن آدیتور اشاره کردن روی کرده شبه جواب دادن شبه وجوی، بعضی از این بالاخره مداخل که نوشته میشن بالاخره یه شبه هایی هست به خاطر حیثیت تقریبا حوزوی این دانشنامه هم میاده که یه اشارهی بشه از جهت رد و جواب دادن. حالا با این بیان حدیث عالی که
شبه نامو تذکر نمیشیم، ولی به این سمت پیش میریم که اگر شبهی هم توی این میان وجود داشته باشه با این چینش ما و تحلیل ما
حالا حد بشیم چه بیان ظریفی باید باشه که بتونیم در اینی که اون ادبیات حدیث عالی تمرین نگیم که این بیان اشتباه هست، جواب اون شبه هم بگیم که بالاخره خیلی از شبهات بالاخره تاریخیه، بعدشون کلامیه، بعدشون برکت‌های دیگه‌ای دارن.
ببینید من فکر کنم تقریبا ما این بحث رو کردیم، مجبورم بعضی از عرایضم رو به عبارت اخرى عرض کنم خدمت شما. ببینید اگر کسی بخواد دفع شبهه کنه، فرمودید الان به هر حال ادبیات حوزه اینه که به هر حال وظیفه خودش میدونه که شبهات رو دفع کنه و وظیفه درستی هم هست، البته باید اینطور باشه. خب ببینید باید شما میگید که کلام بلیغ تعریفش چیه؟ کلام فصیحی است که به اقتضای مقام و به اقتضای حال مخاطب باشه. شما میتونید برید یک کتاب بنویسید در دفع شبهات وهابیه، در دفع شبهات خدمت شما که بسیاری دیگر یه دارتون معرف هم دارید میبیسید. خادم باید توجه داشته باشه که این دارتون معرف برای چی داره نوشته میشه، اون کتاب ها دارن برای چی نوشته میشن. در دارتون معرف ادبیات دارتون معرفی اختزا نمی کنه که شما مستقیمن و به صورت اوریان به دفع شبه بپردازید و مخاطب خودش هم داره. یعنی من بذارید اینو خیلی صادقانه عرض کنم خدمتتون، ما که به کار دارتون معرفی کشیده شدیم از حب دین به کار دارتون معرفی کشیده شده، یعنی بحث این بوده که واقعا به این نتیجه رسیدیم که دفاع از اسلام، دفاع از تشیع وقتی که در قالب گزارش های دارتون معرفی انجام میشه بهتر به دل مخاطب مینشینه تا موقعی که حالت وعظ و خطابه و ردیه و اینها داره.
شما که مثل خودمونید.
من خوشحالم هستیم که مثل شما. ببینید
در هدف مثل خودمونید.
به محض این که شما میایید و یه لحن مثلا ضد وهابی اتخاذ میکنید، یه نفری که گرایش آنچنانی داره تا مقاله رو میکنه میگه آقا باز رافضه برداشتن یه چیزی نوشتن در این مورد، اینو سریع پاک میکنه صورت مسئله برای خودش. ولی یه موقع از شما میبینید که مخاطب میخونه میگه اه چه جالب، این آدم صحیح بخاری هم دیده، نمیدونم منابع ما هم دیده، تعصبی هم ظاهرا نداره، اینا میخونه و مطلب براش حل میشه. یعنی بعضی از اون مواردی که ما اسمشو میذاریم شبهه و واقعا هم شبهه هست، اون طرف وقتی میخونه مطلب براش حل میشه. مثال عرض میکنم، حالا من نمیگم چون بنده نوشتم حتما آنچه که من نوشتم خوبه، بنده هم خودم پر از ایرادم، هم نوشته های بنده پر از ایراده، خیلی از ایراداش هم خودم میدونم بعضیش هم نمیدونم، دوستان لطف میکنن عیوبمون رو ما متذکر میشن. اما بنده مقاله توسل رو دقیقا با همین روی کرد داشتم. درباره توسل خب خیلی کتاب نوشته شده، خیلی هم سعی کردم در موضوع توسل به شبهات وهابیه و اینها جواب بدم. خب منم مقاله توسل رو نوشتم، نه اونجا قدر اونجا دفع شبهه کردیم، نه اونجا خدمت شما عرض بکنم که از این اظهار نظرها کردیم که با این موضوع من مخالفم، با این موضوع موافقم، هیچ جای بیانیه ای صادر نشده، قطعنامه ای در مقاله وجود نداره، ولی به نظر من اون مقاله جواب شبهات وهابی هست. یعنی وقتی کسی اون مقاله رو میخونه احساس میکنه که آقا وهابی ها مسئله توسل رو بد فهمید، یا نه بد ازش سوء استفاده کردن. در واقع خیلی وقتا مسئله شون مسئله فهمیدن هم نیست، گاهی مسئله رو میفهمن ولی میخوان در واقع استفاده تبلیغاتی کنن از این مسئله. به نظر من مأموریت در واقع دایره المعارف این است که بتونه گروه‌هایی رو به عنوان مخاطب هدف بگیره که اونا ممکنه خیلی نوشته‌های تبلیغی رو نخونن، یا مثلا صورت مسئله به گونه دیگری براشون مطرح هست، ولی وقتی این مقاله رو میخونه موضوع براش جا میفته. البته مقاله توسل شما نگاه کنید، ما اونجا به حرفای محمد ابن عبدالوهاب هم اشاره کردیم، به حرفای این جریان در واقع وهابی هم اشاره کردیم، نه اینکه اشاره نکرده باشیم چون اونم قسمتی از تاریخچه توسله، ولی لحن و ادبیات جانبدارانه، مدافعانه، جدلی و امثال اینها نیست. لحن و ادبیات تاریخی تبیینی است، یعنی یک مفهوم رو توضیح میده که چگونه شکل گرفته و اعتقاد ما بر اینه که ائمه ما باورهای شیعه امامیه انقدر ناب و واضح و شفاف هست که اصلا لازم نیست ما نعنا داغ پیاز داغش رو اضافه بکنیم. اگر بتونیم اینها رو آنگونه که بودند معرفی بکنیم، به اندازه کافی اینا جذابیت خودشون رو و حقانیت خودشون رو دارن. لازم نیست ما کاسه داغ‌تر از آش بشیم و بخوایم بر جذابیت اونها بیفزاییم، اونا خودشون به اندازه کافی جذاب هستن، فقط مهم اینه که ما بتونیم به خوبی اونها رو مطرح کنیم و بیان بکنیم. خب برگردیم به ببخشید یه روزه و ذکر مصیبت
خیلی مفید
خدمت شما عرض کنم که اصلا فرض کنید در همین بحثا این که تصرف ائمه در کائنات و ولایت تکوینی در واقع ائمه چه معنایی داره، باز یکی از موارد اختلافی است. و مثلا فرض کنید که این که در مقاله امام حسین علیه السلام آیا ما به این موضوع بپردازیم که مثلا فرض کنید زمین به امام حسین علیه السلام پیشنهاد کرد در آستانه ماجرای کربلا که اجازه میدهید که مثلا من دهان باز کنم و تمام لشکر یزید رو فرو ببلعم، و حضرت میفرمان که نه شما نمیخواد این کار انجام بدید و بذارید مسائل مسیر طبیعی خودش رو طی بکنه. آیا ما اینو باید تو مقاله امام حسین بیاریم؟ دقیقا اینها در واقع برمیگرده به خب ما نیاوردیم، دقیقا اینها برمیگرده به اون سیاست گذاری که عرض کردم خدمتتون. یعنی به نظر من میرسه که شما توی مجموعه خودتون باید دور هم در واقع خصوص شورای در واقع سیاست گذاری بگید آقا ما این هست تعریفمون، تعریف ما از در واقع اصول مسلم اسلام و تشیع در مورد مسئله عصمت، علم امام، ولایت تکوینی امام، اینه. حتی اینه میتونه به این معنا باشه، بگید از این حد تا این حد رو ما میپذیریم،
یا خط قرمز اون مشخص،
خط قرمز اون مشخص میشه، از این حد به اون ور از نظر ما تقصیره نمیپذیریم، از این حد به اون ور از نظر ما بلوه نمیپذیریم. ما هم داریم توی مرکزمون چنین در واقع ضوابطی رو، و خب طبیعتا تو مقالات ائمه این موضوع خیلی بارز و مهم خودشونشون میده، و اینا رو خیلی وقتا این پیشفرض‌ها باید توی مقاله حتی گفته بشن. یعنی شما وقتی که مثلا فرض میگه گزارش رو دارید میارید، همونجا هیچ اشکالی نداره بگید مثلا این بر اساس قول مشهور شیعه در مورد عصمت مسئله به این شکل است، یا این قول مثلا فرض کنید که منقول از فلانی با نظر مشهور شیعه در باب عصمت سازگاری ندارد. ببینید بازم لحن گزارشیه، یعنی دوباره ما داریم گزارش میدیم که چه مطالبی با در واقع باورهای شیعه تناسب داره، چه مطالبی با باورهای شیعه تناسب نداره. باز مخاطب خود داند، اگر مخاطب میخواد از باورهای شیعه و خط قرمزهای عقاید شیعه رد شه، اون مسئله خودش. ما گفتیم همه چیز رو، ما هم اقوالی که در این زمینه وجود داره رو نقل کردیم، هم اون خط قرمزها و در واقع باورها رو گفتیم. مثلا یکی از این مواردی که ما باش مواجه بودیم در مقاله امام حسن، مسئله مطلاق بودنه، یعنی شهرت مطلاق بودن امام حسن مجتبی علیه السلام. خب ما باید این رو یه جوری باش برخورد میکردیم و همین کار کردیم. یعنی مسئله به این شکل آمده که آقا در منابع گاهی چنین چیزی در واقع در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام گفته میشود، ولی در این حال اینو عرضه کردیم به اینکه در واقع به هر حال شیعه نگاهش به ائمه چگونه است، و اینکه با اون نگاهی که شیعه به ائمه داره به عنوان الگو و اسوه در واقع اخلاقی، این سازگاری نداره. خود این موضوع باز کاملا در قالب ادبیات دارالمعارفی میگنجه، یعنی در این حال که اقوال نقل شدن، در این حال ما نه موضع خودمون رو، اینجا بحث این نیست که من دارم موضع شخصی خودم رو اونجا عرض میکنم، بلکه موضع مشهور یک مذهب رو در مقابل این مسئله تبیین میکنیم، میگیم این قول البته با موضع مشهور سازگاری نداره.
اینجا ما هم سیاست گذاری داریم هم فیلتر، دو تا فیلتر داریم که از اون فیلتر هم عبور میکنه که از خط قرمزش یه عبور نکنه.
خب بعضی مواقع مباحثی هستن که به هر حال به همین حوزه‌های کلامی ملحق میشن، مثل مسئله مواضع اهل بیت علیهم السلام نسبت به خلفا و مخالفین، مسئله فدک، مسئله تزویج ام کلثوم سلام الله علیها، مسئله صلح امام حسن، که اینها در واقع شاید به خودی خود مثلا جنس کلامی نداشته باشن، ولی به نوعی به مسائل کلامی ارتباط پیدا میکنن. موضوع فدک موضوع کلامی نیست، ولی کمتر از موضوعات کلامی هم نیست. یعنی گاهی اوقات ممکنه یه موضع‌گیری نامناسب در مورد فدک به تبدیع و تفسیق و اینها هم بیانجام
بیشتر متوجه میشن.
بله و جزو شعائر شیعه است. یعنی در واقع شیعه روی این موضوع خیلی حساس بوده در طول تاریخ، بنابراین خب طبیعتا این هم جزو اون خط قرمزا باید در مد نظر قرار گرفته بشه. ولی باز هم عرض میکنم در واقع الگو همونه، یعنی عرضه کردن به قول مشهور، و همون که اونجا شما میگید که آقا این به هر حال با قول مشهور چه نسبتی داره. چی بود؟ نه
مثال بود.
مثال بود، مثال بود از کتاب افهام الخصوم و الاعداء میر حامد حسین. بله. نکته خیلی خاصی نبود. من میخوام یه کمی بحث رو وارد مرحله یه خود حساس‌تری بکنم. یکی از مواردی که ما در مقالات مربوط به معصومین علیهم السلام باش مواجهیم و از اون موارد است که وقتی بیان میشه به قول علما قیاسات هم معها، ولی معمولا ما موقعی باش مشکل داریم که بیانش نمیکنیم. برای همین بیان شدنش در یه همچین مجلسی میتونه خیلی مفید باشه. یعنی وقتی به خودآگاهی و هوشیاری در موردش میرسیم نتیجه معلومه، ولی غالبا وقتی نسبت بهش حواسمون جمع نیست و نمیدونیم با چه پدیده‌ای مواجه هستیم، ممکنه یک سوء تفاهم ها و مسائلی رو به وجود بیاره. در ارتباط با زندگی معصومین و مقالات که ما درباره معصومین می نویسیم، حتی نه فقط مقالات دارتون مارفی، اگر دوستان احیانا مشغول نوشتن کتبی هم در باب معصومین هستن، این مسئله میتونه براشون مطرح بشه. یه سری مباحث هست به عنوان باور و عقیده تلقی شده، ولی به واقع باید در واقع ریشه های کلامی اون رو مورد بررسی قرار بدیم که اصلا برهان ما چیه برای اینکه چنین باوری داره. مثلا یکی از باورهایی که در بین ما خیلی مشهوره اینه که میگیم ائمه هیچ تفاوت شخصیتی با یکدیگر نداره. یعنی روایتی که گفته میشود ائمه نور واحدن، انقدر تعمیم دادیم به حدی رسیده که میگیم اینا خلقیات، اخلاق، کردار، رفتار، همه چی عین هم. و جالبه که خیلی وقتا به هر حال وقتی در گفتگوهای بین مؤمنین آدم راجع به این مسائل صحبت میکنه، دوستان گاهی اصرار دارن روی این نکته که تمام تفاوت‌هایی که بین معصومین دیده میشه فقط برمیگرده به بافت اجتماعی اطرافشون و به دیگرانی که با اونها در ارتباطن. نعوذ بالله، من چاره‌ای جز به کار بردن این عبارت نامناسب رو ندارم، ولی خیلی کمک میکنه به فهم موضوع. اجازه میخوام که این عبارت رو به کار ببرم با تمام در واقع استعاضه. انگار ما ائمه رو تعداد 12 ربات در نظر گرفتیم که همه رو یک کمپانی درست از یک شکل، همه رو با یک سیستم عامل و با یک در واقع ویژگی های مشابهی ساخته و یکی یکی داره این ربات ها رو روشن میکنه که، و اگرم تفاوت بین اینا وجود داره فقط به خاطر اینکه مخاطبینشون با هم دیگه تفاوت داره. خیلی خوب، من نمیگم این حرف ممکنه درست باشه 50%، ممکنه این حرف 50% غلط باشه، اما برهانی در کتب کلامیمون نداریم که اقامه شده باشه برای این مسئله. این موضوع فقط از مشهوراته. اگر ائمه از نظر شخصیتی و خلق و خوب با هم دیگه تفاوتی داشته باشن، اصلا لازمه هدایت بشره، برای که آدم ها با هم خلق و خوشون متفاوته، بعد الگوهای رفتاری متفاوت رو دیده باشن. بنابراین اصلا قسمتی از تعدد ائمه چه از این حیث موضوعیت داره که روحیاتشون با هم متفاوته، افرادی با روحیات متفاوت میتونن یکی از اینها رو به عنوان الگو انتخاب کنن. و جالبه که عملا هم در تاریخ اسلام همینطور بوده. شما میبینید بعضی از افراد خیلی مجذوب شخصیت امام حسین علیه السلام هستن، بعضی خیلی مجذوب شخصیت امام رضا علیه السلام هستن، بعضی ها مجذوب شخصیت امام کاظم علیه السلام هستن، به خاطر نوع در واقع خلقیاتی که از اینها سراغ دارن. اینو ما باید تکلیفمون رو باش روشن کنیم. من بارها و بارها ما با این مشکل مواجه هستیم که به محض اینکه مقاله تحلیل‌هاش میره به سمت اینکه ببینه مثلا ویژگی‌های امام چی بوده، بلافاصله یک همچین جریان مخالفی شروع میکنه در واقع به در واقع مخالف خوانی کردن که آقا مگه ائمه روحیاتشون با هم، شخصیتشون مگه با هم یه تفاوتی دارن؟ چرا نداشته باشن؟ یعنی کجای شرح تجدید، کجای در واقع کتب کلامی ما، کتب دیگر کلامی ما، کدوم استدلال کلامی ارائه شده که گفته باشه ائمه تفاوت در روحیات و شخصیات با هم دیگه ندارن؟ اگر منافات با اسمتشون نداشته باشه، اگر منافات با امر تبلیغ نداشته باشه، اگر منافات با ادای در واقع امر امامت نداشته باشه، چه تفاوتی داره، چه اشکالی داره که ائمه روحیاتشون با هم متفاوت باشه؟
مقتضای بشر بودن
هم
همین. من یک حدیث اشاره کنم. بله. عید فرمای شما یک سخنی از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست. خیلی
بلندگو رو خاموش کن.
این نکته رو نشون میده. حضرت میفرماید من رو فقط مؤمنین دوست دارن، اما حسن و حسین رو هم مؤمنین دوست دارن هم منافقین یا کافرین. یعنی این وضعیتی که حسن و حسین داره با امیرالمومنین متفاوته و در این سخن حضرت علی تصریح میکنه من فقط بر اساس اون فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم که مؤمن فطر دوست داره و منافق همیشه با تو دشمن هست، اما نسبت به امام حسن و امام حسین حضرت تصریح میکنه که همه دوست دارن.
یا در تایید فرمایش حضرت علی روایت دیگری که ما داریم در مورد این که اشبه خلق به رسول الله صلی الله علیه و آله هم در سیرت و هم در صورت گفته میشد امام حسن مجتبی علیه السلام است. یعنی این نشون میده که به هر حال حتی بین حسنین علیه السلام هم تفاوت‌هایی از نظر خلق و خو، از نظر ویژگی‌های شخصیتی میتونسته وجود داشته باشه، به شرط اینکه مخل وظیفه امامت، عصمت و امور دیگر نباشه.
خب اون روایت ها تأثیر شرایط جریان سیاسی نیست آقا؟
کدوم ها؟
همون روایت شبیه ترین فرد به
خب پیانبری خب ببینید، نکته این من بذارید عرضم رو یه بار دیگه صورت مسئله شو عرض کنم. ببینید من اینجا اصلا نمیخوام خدمت شما هیچ قطعنامه بنده نمیخوام اینجا صادر کنم. من نمیخوام بگم که ائمه با هم تفاوت شخصیتی دارن، حتی عقیده شخصی میده که دارن ها، ولی دوستان میتونن با این عقیده شخصی بنده مخالف باشن، بگن آقا اصلا تو چه کاره ای، ما با عقیده شخصی تو کاری نداریم. خب بنابراین بنده به خودم اجازه نمیدم الان در جمع علما و فضلا عقیده شخصی خودم اینجا مطرح کنم. برعکسشو میگم، میگم ما برهانی نداریم که ثابت کنه ائمه تفاوت شخصیتی با دیگر ندارن، یا حداقلش اینه که این مسئله به اندازه کافی تنقیح نشده. بزرگان لطف کنن دو سه جلد کتاب در این مورد بنویسن، بعد ما متقاعد میشیم که بله این داره. ولی فعلا اعتقاد بنده اینه که این موضوع از باب مشهوراته، یعنی شما نمیبینید حتی دو سه سطر در کتب کلامی ما در مورد همچین موضوعی صحبت شده باشه. هم عرض بنده ادعام در همین حد است، میگم این موضوع تبیین و تنقیح نشده است، ولی به عنوان یک پیشفرض انگار بسیاری از افرادی که در مورد سیره اهل بیت در مورد زندگیشون کار میکنن اینو انگار پیشفرض پذیرفتن و این رو اصلا بهش توجه نمیکنن که یکی از قسمت هایی که ممکنه یه نفر بتونه در مورد هر معصومی روش کار بکنه دقیقا خلق و خو و ویژگی های فردی اون معصوم است.
اما نمیکنم در جمع
ولی خب خیلی ها دارم. یکی از مواردی که بفهم
مواردی که با مشهور در حقیقت یا آنو با غل عامه متفاوت هست، آیا لزومی به ذکرش توی تو معارف یا تو مداخل ائمه یا تو مدخلی به نام اهل بیت وجود داری یا
نه؟ عذر میخوام اول اجازه بدید یه تحریر محل نزاع بکنیم، چون بنده ده دقیقه پیش یه رو پیش داشتم میگفتم قول مشهور، بعد الان دارم میگم بعضی چیزا بی خودی مشهوره. اون قول مشهور منظورم موضع مشهور مذهب و علمای مذهب بود که در کتب کلامی تبیین شده. اینجا من دارم راجع به مشهورات اندل عامه صحبت میکنم، یعنی مشهوراتی که اصلا در کتب کلامی و عقایدی ما تبیین نشده. اگر شما از یه عالم بپرسید میگه که نه ما چیزی در این مورد نداریم، یا حداقل هنوز تبیین و تنقیح نشده است، باید در آینده بشود. قول مشهوری که اینجا داریم میگیم یعنی اندل عامه. اقوال مشهور اندل عامه جنس فولکلوریک دارن، اگر شما بخواید در جایی بهش بپردازید از جنس فولکلور باید بهش بپردازید.
این رو بهش میگیم مشهور قرن 15.
بعضی هاشون واقعا مشهور قرن 15 هم هست، یعنی حتی در قرون قبل هم بین عام مردم هم بعضی از این افکار عقاید دهه‌ای
باشه، دهه‌ای 60 باشه. یعنی
حتی مخالفت بین هم ممکن چالش ایجاد بشه. آیا با این حال توصیه میکنید که این هم بزن ذکر بشه؟
ببینید اصلا لازم نیست شما الان توی مقاله خودتون در مورد امام حسین سلام الله علیه یه دفعه وارد این بحث بشید و بگید که آقا من اصلا به این اعتقاد ندارم. ما داریم الان به عنوان یه عده مؤلف و محقق با هم صحبت میکنیم، میگم مبنای ما آیا باید این باشه یا خیر، ولی این که بیاد این رسما توی مقاله به عنوان یه مانیفست اول مقاله بگید آقا این پیشفرض ما این است، نه منظور من این نیست. ولی اینکه شما از اول تصمیمتون رو گرفته باشید
از اینجا باید
عرض منم دقیقا همین بود، یعنی پیشنهاد من این بود که اینها به عنوان یه سری در واقع خط قرمز ها و اصول در خود در واقع مجموعه مشخص باشه و اون مواردی هم که واقعا سوء تفاهمه، یعنی واقعا جزء اصول نیست، اونم مشخص بشه، ولی نه اینکه حالا اونجا بیاد این در واقع اونجا بخواد به عنوان یک بیانیه قطعنامه مطرح بشه، نه اصلا جاش نیست، همونطور که فرمودم جاش اونجا نیست. یه نکته دیگه ای که خیلی باز شاید این از مشکلات همین چند دهه اخیر باشه، این باور که ائمه همیشه در شرایط امکان قصد قیام داشت، یعنی ما همیشه فرضمون بر اینه که ائمه دنبال این بودن که قیام کنن، اگرم قیام نکردن لابد تو اون شرایط امکان قیام وجود داشت. من نمیدونم ما این از کجا بود، یعنی بازم یکی از اون مواردیه که جز به مشهورات اندر آمه
هستن. آقای تکیه معنای ماست، در این شرط تاریخی یه سری مسئله برای اون دقیقه میشه حساب میشه
همینطور
در اون بازم توجه به این پرتال گذشته همینطور در اون که مخاطر رو مخاطر نویسی رو نگاه بکنی هر دوره یا ادوار یه سبکی نگاهی شد این مناسبه ها باشد را کن بودن جدا کردن بحث رو کنن.
حالا مثلا فرض کنیم ما داریم زندگی نامه امام هادی سلام الله علیه رو می‌نویسیم، خیلی فرق می‌کنه ما این مطلب سطر دوم مبنای فکری ما باشه یا نباشه. شما می‌بینید که تمام تلاش نویسنده برای اینه که ثابت کنه امام تحت یک فشاری بوده، تحت یک حبسی بوده، مشکلاتی براش وجود داشته که نتونست قیام کنه، ولی اگر اون مشکلات نداشت قیام. وقتی داره راجع به امام صادق سلام الله علیه کار میکنه تمام ذهنیتش اینه که یه چیزی پیدا کنه بگه امام صادق علیه السلام به این دلیل بود که قیام نکردن، شرایط تقیه بوده، خوف بوده، چی بوده، فلان بوده، در حالی که مثلا فرض کنید در زمان فروپاشی دولت اموی و روی کار آمدن دولت عباسی، دولت اموی در نهایت ضعف خودش بود، تقیه از چی؟ یعنی واقعا اگر چهار نفر مثل ابو مسلم و دیگران تونستن یه حرکتی انجام بدن که اتفاقا به امام صادق سلام الله علیه پیشنهاد کردند که شما بیایید جلو قرار بگیرید و ما بیاییم مثلا اقداماتی رو انجام بدیم، آیا ماجرا واقعا به این شکل بوده که حضرت دنبال این بوده که قیام کنه ولی شرایط بهش اجازه نمیداده قیام کنه؟ من الان باز نمیخوام حکم صادر کنم، فقط میخوام بگم که باور به این مطلبی که در سطر دوم هست با عدم باور به این مطلب دو جور مقاله ازش در میاد. یعنی کسی که فکر میکنه اصل بر قیام است الا مخرجه و دلیل یه جور مقاله رو مینویسه، اون کسی که میکنه قیام یه مسئله نیست که همیشه مطرح بشه، قیام گاهی مطرح بوده در زندگی ائمه، این میشه یک مقاله دیگه و یه چیز دیگه ازش در میاد. اینم جزء مشهورات. این که خدمت شما عرض بکنم که حالا یه خود باز بزن، این که اعیان ائمه برای شیعیان از اول تعیین شده بوده یا نبوده، ببینید منظورم عمدن نوشتم برای شیعیان چون اندالله منظور ما نیست، اندر رسول منظور ما نیست، نزد خود ائمه منظور ما نیست، حتی نزد اصحاب خودلس اهل بیت که ممکنه از اسرار اهل بیت آگاهی داشته باشن منظور ما نیست، منظور ما عامه شیعیانه. آیا به عامه شیعیان اعیان ائمه اثنی عشر از همون اول گفته شده بوده؟ یعنی اصحاب شیعیان امیرالمومنین علیه السلام تا اسم امام دوازدهم رو همه رو دونه بدونه میدونستن و ائمه بعدی؟ این هم باز یکی از اون مواردی است که میتونه توی بحث سیره نگاری و توی نوشتن مقالات واقعا اثرگذار باشه. مثلا فرض کنید که وقتی امام صادق سلام الله علیه از دنیا میرن، چرا یه عده میرن دنبال محمد ابن اسماعیل؟ چرا یه عده میرن با عبدالله افتح بیعت میکنن؟ چرا یه عده با امام کاظم سلام الله علیه بیعت میکنن؟ و این اختلاف از کجا ناشی میشه اگر به عموم شیعیان اعلام شده که اعیان ائمه کیا هستن؟ این یه سؤاله، حکم نمی کنیم ما الان، ولی باور به این یا عدم باور به این کاملا دو تا ساختار مقاله‌ای مختلف رو شکل میده و اینم باز باید از اول در موردش تصمیم گرفته بشه. توطئه سازمان یافته بر علیه پیامبر و ائمه علیهم السلام وجود داشته است. اینم یکی از اون مواردی است که جزء مشهورات، یعنی نظریه توطئه. به صورت موجب جزئیه ما شک نداریم که بر ضد پیامبر اکرم و ائمه توطئه هایی وجود داشته است. این که در شک نیست، معلومه که وجود داشته. توطئه هایی هست که گاهی منجر به شهادت این بزرگواران شد. بنابراین اشکال ما در موجب جزئیه نیست، اشکال ما در موجب کلیه است. یعنی این که ما هر اتفاقی رو در زندگی هر کدوم از معصومین دنبال میکنیم بر اساس کشف توطئه اون اتفاق رو تحلیل بکنیم. این باز در واقع یکی از مواردی است که میتونه کاملا توی کیفیت نوشتن مقاله تاثیر داشته باشه. مسئله مثل ارتدن ناس الا ثلاثه، آیا ما ارتدن ناس الا ثلاثه رو باور کنیم یا بگیم یک روایتی است مشهور که ممکنه خیلی هم درست نباشه؟ این باید تکلیفمون باش روشن باشه. اگر واقعا بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارتدن ناس الا ثلاثه، که حتی عمار یاسر هم ارتده ثم رجع، در اون صورت کل تلقی ما در مورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله، اصحاب ایشون، امیر المومنین و تمام مسائل مربوط به صدر اسلام یه چیز دیگه خواهد. یعنی ما با یه عده آدمای ناجوان مرد بی ثبات خدمت نون به نرخ روز خوره، خدمت شما عرض بکنم که با 10-15 تا صفت دیگه که میشه برشون به کار برد مواجه هستیم، که فقط دور پیامبر جمع شده بودن و دنبال یک فرصتی میگشتن برای اینکه مرتد شد. و این وسط کلا 3 نفر فقط مسیر درست رو طی کردن، فوقش بعدن شدن 4 نفر. نه وسط کل تبلیغ این همه سال پیامبر شده در واقع، اگه قرار بود فقط 4 نفر هدایت شن، خب اصلا میشد با هزینه خیلی کمتری این کار رو انجام داد.
فکر میکنم نتیجه این جلسه این باشه که آقای عبدالکرم مثل خودمون باشه.
خب این خیلی تاثیرگذار هست در اینکه ما چه تحلیلی داشته باشیم نسبت به وقایع در واقع صدر اسلام.
نکته عرض
بفرمایید.
راوی این یکی از شاگردان جارود عبدالله که دونگون زیدیه بوده، که اساسا نسبت به بقیه زیدی ها خلفا رو خلاصه قبول نداشته، تفاوتی که داره. و احتمالا عمار یاسر هم که رد کرده بخاطر اینه که عمار مدتی حالا بگونه یک حاکم رسمیه در کوفه بوده، شاید مثلا باشه. اما خود ارتد در نام حدیثش اون ابراهیم ابن حمید هست که
اتاقه داشته سلیمان.
من عرضم در واقع اینه که خب اینا رو ما باید بدونیم که آیا ما بر این اساس باید حرکت کنیم یا خیر. باور به این قاعده یا عدم باورش کلن دید ما رو نسبت به بقای سطح اسلام عوض می کنیم. بنابراین باید تکلیفمون نسبت به این مسئله روشن بشه. یه مورد دیگه اش الان اینجا هست که مناسبه. بفرمایید.
کدومش بسوار رنگ نزدیم؟ مثلا فرض داریم که هر امام شد یا حاکمیت رو اگر شرایط مطابق باشه یا میکنه و امت رو دست داره.
انتظار دارم میگم خب هر امام اگه اینجوری بسیار بر گزارش ها میگم خب اینجوری نیست کدوم طرف من دوران کرده.
ببینید شما دارید نه بنده رو، هر پژوهشگری رو جلوی یک سوال خیلی پر التهاب قرار میدید که در واقع او رو مجبور میکنید بین تاریخ و عقایدش یک کدوم انتخاب. ولی به نظر من این صورت مسئله اشکال داره. به جای اینکه سعی کنم به این مسئله جواب بدم، به نظرم صورت مسئله اشکال داره، چون قسمت مهمی از اطلاعات باورهای کلامی ما ریشه تاریخی داره. مثلا باور ما در مورد جمل، در مورد سفین، در مورد خیلی از این مسائل ریشه کلامی داره، ریشه تاریخی داره. باور ما در مورد مسئله خلافت ریشه تاریخی داره. این که ما بیاییم از طریق عقلی و استدلالی مسئله امامت رو ثابت بکنیم یک بحثه، و این که بیاییم ببینیم شؤون امامت چیا هست، آیا همه این شؤون امامت در هر زمانی در واقع قابل اتفاق افتادن هست یا خیر؟ آیا مسئله فرض کنید که حکومت جز به اون شؤونی است که لاینفک که از اصل هدایته یا لاینفک نیست؟ در چه شرایطی هست؟ در چه شرایطی نیست؟ خب اینا رو بخوام جوابش پیدا کنیم از کجا باید پیدا کنیم؟ زندگی ائمه دیگه، یعنی خود زندگی و سیره ائمه قسمتی از استدلال کلامی ما رو تشکیل میده. نه اینکه ما فکر کنیم اولش بارمون رو بستیم، تمام تصمیممون رو در مورد مسائل اعتقادی گرفتیم، الان میخوایم بیایم با تاریخ مواجه بشیم ببینیم ائمه چگونه زندگی کردن، بعدم اصلا کاری نداریم که ائمه چگونه زندگی کردن. ما ائمه رو بر اساس آنچه که تو ذهن خودمون داریم یه زندگی براشون ترسیم میکنیم، بقیه رو هم هر چی هست میگیم این جعل جعال هست. به نظر میاد اصلا از اول مسیر این نمیتونه باشه. ببینید یکی از مواردی که باز مثلا فرض کنید باهاش مواجه هستیم، ما من نائلا مسموم او مقرم، که این رو خدمت شما عرض بکنم که شیخ صدوق ابن بابه به عنوان جزء اعتقادات شیعه در واقع میاره و روایتش هم ما توی این منابعی که ملاحظه میفرمایید میبینیم، و شیخ مفید هم به صراحت در جواب میگه که نه این الزاماً ما مطمئن نیستیم که همه ائمه حتما به شهادت رسیده باشه. جالبه شما مثلا تقویم ما رو که نگاه بکنید، ما از دم یعنی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله تا امام حسن عسکری علیه السلام توی تقویم ما همیشه درگذشت برابر است با شهادت، اصلا معنی دیگه ای برای ما نداره و کاملا تعبیر شهادت رو به کار میبره. خب آیا این به عنوان یک اصل مسلم کلامی جایی به اثبات رسیده؟ با توجه به اینکه یه شخصیت متکلم برجسته‌ای مثل شیخ مفید کاملا با این مسئله مخالفه و میگه همچین چیزی ثابت نشده. این توی در واقع تصمیم‌گیری‌های تاریخی ما و توی نوشتن مقاله‌مون خیلی تأثیر داره. این که ما از اول مقاله رو طوری داریم می‌نویسیم که انگار این قرار است منجر به یک شهادت بشه، قرار منجر به شهادت بشه قبلش هم باید اتفاقاتی بیفته که لازمش این است که در واقع این بزرگوار را شهید کنند. بعد اصلا کلن این قابی که ما داریم باش نگاه میکنیم، اون زاویه دیدی که داریم باش نگاه میکنیم متفاوت میشه. ولی به هر حال خود مسئله محل پرسش هست که آیا این موضوع واقعا جز به باورهای کلامیه غیر قابل تخلف ما شیعیانه یا خیر؟ شیخ مفید که میگه نیست. بنابراین
در شهادت امام رضا هم تردید میکنه دو یا سه نفر در مقاله قلات مستحد کنی و شیخ مفید هم دارن اولین بار رو ما زیارت کنی کردیم خود اصلا برای ائمه رو یه سری صراحت داره رد میکنه اصلا راجع به
دقیقاً هم مثلا فرض کنید تو جدول‌هایی داره مثلا فخرالدین تریحی در کتاب رجالی خودش جامع المقال هست مثلا ایشون یه جدولی داره از همه معصومین و توی خونه‌های جدول یه خونه‌ای هست قاتل، یعنی هر معصومی حتما باید یه قاتلی داشته باشه. حالا در برخی از موارد مثل عبدالرحمن ابن ملجم و شمر ابن زلجوشن، خب اینا ملائینی هستن که ما به نام اونها رو میشناسیم، نام اونها رو اونجا نوشتن. در اون مواردی که معلوم نیست، خب بالاخره مثلا فرض کن این قاتل دقیقاً کی هست، اسم خلیفه وقت اونجا نوشته شد، مثلا هشام ابن عبدالملک. جدول
تو خونه
ها خیلی خیلی برای خیلی هم بپوشم.
بله دیگه، نه میخوام بگم مثلا اون یکی از کسانی است که در واقع این جدول رو ارائه
کرد. عنوان یک در یکی از عدیه ماه مبارک رمضان که هر خونده میشه، جالبه نوع یاد کرد از ائمه در مورد ائمه که شهادتشون مشهوره، مثل امام علی، امام حسین، امام حسن و امام رضا، اینا دقیقا تعبیه شهادت هستش. اما در مورد ائمه دیگه ای که شهرت تاریخی ندارن اصلا تعبیه شهادت نیست، تعبیه لعنه قادر نداره. اما یک چیز جالبه که یک دعای یک نکته تاریخی رو که همطور شیخ مبید که فقط اون چند نفر قبول کرده تایید کنه، البته گرچه پیدا نکردن که عنوان جوتون اشاره کنم، اون یه شاهد جالبی هستش برای این موضوع.
بله
اون داشتی در اون دام مالی
چی باشه؟
معصوم باشه یا نه؟
حتی که معصوم هم نباشه یک شاهد قرینه جالبی هستش،
یعنی باید مالی چیه دیگه در اون؟
حتی سبا امامان این چیه؟ مثلا از معصوم و اینا هم دیگه باید به شهاده هست خیلی
اصلا دیشب رسم تلویزیون کلا سیاه بود دیگه، یعنی رسمن از اون دست عزاداری ائمه آرم تلویزیون هم حتی سیاه به خاطر حضرت معصومه
هم. نوز از این بحث فرمدید،
بله
اشاره فرمدید به مشهور، این نقش اعتقاد نامه ها در مشهور چی؟ باورهای مشهور به نظرش، مثلا اعتقادنامه صدوق، اعتقادنامه های دیگر، آیا اینا میشه به عنوان اعتقادات شیعه تلقی بشه یا نه؟
روشن
من دیگه خیلی دارم حرف زیاد روی میکنم که حرف زدن آقای دکتر بنده که نباید در این مورد بگم که مثلا کدوم اعتقاد نامه ها باستاب در
مورد اعتقاد نامه ها توجه میشه.
ببینید بعضی از اعتقاد نامه ها مثل اعتقادات شیخ صدوق و اینها، اصلا کتاب هایی که به نام اعتقادات نوشته شدن معمولا مال افرادی هستند که به نوعی تقریر در اصول دین رو قبول دارن، یعنی اعتقادات رو یا اعتقادنامه رو به عنوان یه جور رساله توضیح المسائل عقایدی در واقع نوشتن. یعنی شیخ صدوق اعتقاداتش رو ننوشته که شما اونا رو با استدلال اثبات کنید، چون اصلا مبناش هم رواییه. بنابراین در واقع ما با یه نوعی از عقیده سر کار داریم که به نظر میسه قول مشهور شیعه نیست.
خب شیخ مبید هم تصحیح اعتقاد می نویسه با اینه که عقل گرفت
و تو تصحیح اعتقادش می خواد بگید که من با خیلی از این حرفا مخالفم
و اینا درسته که من میگم،
اینا درسته که من میگم، ولی با استدلال میگه اینا درسته. شیخ صدوق با استدلال نمیگه اعتقادش، ولی شیخ مبید با استدلال میگه. من فکر کنم این تفاوت خیلی تفاوت بارزی هست. چهره های مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، اینها افرادی هستن که در طول قرن‌های متمادی یه مقداری اون باورهای مکتب شیعه امامیه رو در واقع صیقل دادند و پایه‌گذاری کردند. توی دورهای بعدی هم امثال علمای حله و اینها عملا اون مسیر رو ادامه دادند. ولی مسیر ابن باوه مسیری نیست که توی مثلا فضای کلامی ما به عنوان یک مسیر تایید شده پذیرفته بشه. ولی بعدها ما میبینیم که مثلا فرض کنید در دوره صفویه علامه مجلسی هم میاد کتاب الاعتقادات می‌نویسه و نه تنها حرفایی رو که توی اعتقادات شیخ صدوق بوده رو تایید میکنه، حتی از اونم جلوتر میره. یعنی بعضی مطالبی در اعتقادات علامه مجلسی هست که حتی از اعتقادات شیخ صدوق هم فراتره. و خیلی جالبه که من یه موردی که الان تو ذهنم هست مسئله اعتقاد به عالم ذره، یعنی علامه مجلسی توی رساله اعتقاداتش به صراحت میگه اعتقاد به عالم ذره یکی از اعتقادات شیعه است. یعنی اگر یه نفر عالم ذره رو قبول نداشته باشه باید که در واقع صحیح العقیده بودنش یه تجدید نظری کنه. این در حالی است که در آثار سید مرتضی و علمای متکلم ما اعتقاد به عالم ذره جز اعتقاد غلات محسوب شده. یعنی همچین در واقع فاصله و تفاوتی هم بین اینها وجود
داره.
یکی از این
رویکرد هوایی و رویکرد نقلی
به نظر میرسه که ما نباید رو کرده اون نقلی باشه.
راه جمعی هم باید هر پیدا کرده هم روی همون دوتا همون بسید تخصص و توان علمی فرق
علمایی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا من فکر میکنم یه بچه ترجیحی دارن و اون اینه که اونا به نقل هم توجه دارن. یعنی ما به نقل بی توجه نبودن که مثلا مثل بعضی از متکلمین معتزلی امثال ابراهیم نظام و اینها که اصلا کلن نقل رو گذاشته بودن کنار و صرفا بر مبانی فلسفی و استدلالی کار میکردن. اینا به هر حال به نقل توجه داشتن. شیخ مفید خیلی جاها به اخبار استناد میکنه در بحث. حالا بنده نمیخوام بگم حالا هرچی که شیخ مفید و شیخ طوسی گفتن حتما درسته، ولی میتونم اینو بگم که از نظر تاریخی آنچه که شیخ طوسی و شیخ مفید گفتن بیشتر مبنای امامیه بوده در طول قرن‌های متمادی و در عصر حاضر ما بیشتر تحت تاثیر اخباری ها هست. یعنی به نظر من توی دو سه قرن اخیر عقاید ما یه مقدار بیشتر اخباری شده، خیلی از اون عقل گرایی یک کمی فاصله گرفتیم و بیشتر در واقع درگیر اخبار شدیم. عملا هم همینطوره، یعنی تا یک کسی یه جایی گوشه یک کتاب یه روایت پیدا میکنه اون میشه عقیده ما، در حالی که خب به نظر میسه این خیلی نظام اعتقادی که صرفا بر اساس اخبار بنیان گذاشته شده باشه خیلی نظام نافایداریه، برای اینکه اخبار تعارضای خیلی زیادی با هم دیگه دارن و خیلی وضعیت آشفته و نافایداری به وجود میاد. ویژگی عقاید اینه که باید حتما این سازگاری این عقاید با هم دیگه داشته باشه. خب اجازه میدید آقای سوری خود بریم جلوتر. یکی از بحثایی که شاید به صورت مبنایی در مطالعه در واقع زندگی معصومین اهمیت داشته باشه در بحث کلیت سیره مسئله اغراض نبوت امامت. اجازه بدید من اصلا بگم این بحث از کجا دارم مطرح میکنم، به شأن نزولش چیه، بعد به بحث بپردازم. شأن نزول این بحث برمیگرده به موضوعی که در کتب کلامی ما تحت عنوان به اصطلاح اغراض نبوت مطرح است و امروز در کلام جدید مجدداً این موضوع از نو بهش پرداخته میشه تحت عنوان احتیاج بشر به دین، انتظارات بشر از دین، این که اصلا بشر چه احتیاجی به دین داره و ما از دین انتظار داریم که چه نیازهایی رو برای ما برطرف کنه. آیا دین قرار همه نیازهای ما رو برطرف بکنه یا نیازهایی هست که قرار دین برای ما برطرف کنه؟ مثلا فرض کنید که الان ما در دنیا در این آسمان چندین صد هزار ستاره رو شناسایی کردیم و روش اسم گذاری کردیم، ما نه ها، یعنی ستاره شناسا در واقع اطلس آسمان دارن و توش بسیاری از ستاره ها با مشخصاتشون ثبت شدن، شناسنامه دارن، اسم دارن. آیا ما انتظار داریم که دین بیاد برای ما دونه دونه این ستاره ها رو شناسایی کنه و به ما بگی که هر کدوم از این ستاره ها کدومش توش آب داره، کدوم نداره، کدوم اتمسفر داره، کدوم نداره، کدوم نور از خودش داره، کدوم نور از دیگری میگیره، اینا اصلا ارتباطی داره به دین که دین بخواد بیاد این کار برای ما انجام بده؟ عناصری که در جدول مندلیف وجود داره هر کدومشون یه عدد اتمی دارن، یه جرم اتمی دارن، یه سری خصوصیاتی دارن، اینا دین قراره برای ما بگیره؟ این که اکسیژن دو ظرفیتی یا سه ظرفیتی در ترکیب با مواد دیگه، اینا دین باید به ما بگه و خیلی چیزایی دیگه. خب قاعدتا وقتی مثالایی در این حد مبتذل زده میشه خب همه به اتفاق میگن که خب نه این موضوع ارتباطی به دین نداره، ولی خیلی جاها ما توی مواضعی قرار میگیریم که تصمیم گرفتن در موردش یکم سخت میشه. اینجا هست که مسئله اغراض نبوت و امامت برای ما خیلی اهمیت داره. بعضی اغراض هستن در قرآن به صراحت ذکر شد، این که پیامبر آمده برای این که ریشه شرک و بت پرستی کرده باشه، این که پیامبر آمده در زمین اقامه قسط بشه، این که پیامبر آمده در زمین مردم رو تزکیه کنه و کتاب حکمت رو به مردم آموزش بده، اینا به صراحت در قرآن گفته شده. ممکنه اغراض دیگری هم داشته باشیم که باز توی روایات و اینها بیان شده باشه. اگر ما قراره که وارد بحث سیره معصومین بشیم و سیره معصوم رو بفهمیم، باید ببینیم که معصومین برای چه کاری آمدن، آمدن چه کاری انجام دادن. بنابراین اون نگاه و دیدی که ما در مورد اغراض نبوت و اغراض امامت داریم به شدت به ما کمک خواهد کرد برای اینکه بتونیم مقاله رو پیش ببریم. این یکی از چالش هایی بود که مثلا ما در مورد امام جعفر صادق سلام الله علیه داشتیم. کتاب آقای ذبیح الله منصوری، مغز متفکر جهان شیعه، مثال خیلی خوبیه برای یک منبعی که خب این کتاب یه مقدار حالت نیمه رمان داره، یعنی قسمت هایش در واقع بیشتر رمانه تا یک کتاب مستند علمی، ولی این که ما دنبال در واقع این هستیم که چه کاری انجام بدیم با این کتاب و میخوام چه تصویری از امام جعفر صادق علیه السلام داریم. امام صادق سلام الله علیه به عنوان بنیانگذار مذهب جعفری، به عنوان کسی که در دوره شیعه‌گیری مذاهب کلامی باورهای شیعه امامیه رو منقح و مدون کرد، به عنوان کسی که در زمان شکل‌گیری مذاهب فقهی در عصر امثال ابو حنیفه و مالک ابن انس و دیگران مذهب جعفری رو در واقع شکل داد و سامان داد، اینا ویژگی‌هایی است که کاملا به بحث اغراض دین و اغراض نبوت ارتباط مستقیم داره. اما اینکه امام صادق علیه السلام برای ما سرعت نور رو گفته باشه 300,000 کیلومتر در ثانیه، امام صادق علیه السلام بیاد و پایه‌گذاری علم شیمی رو انجام بده، یه شاگرد خصوصی بگیره به نام جابر ابن حیان و بهش شیمی یاد بده و اینکه جابر ابن حیان شیمی رو پیش خودش نگه داره تا حدود 1200 سال بعد لاوازیه در فرانسه او بیاد و شیمی جدید رو بنیانگذاری کنه. اگه ما در واقع می‌بینیم فقهی در جهان اسلام به وجود آمد و شکل گرفت، کلامی در جهان اسلام به وجود آمد و شکل گرفت، علم اخلاقی به وجود آمد و شکل گرفت، تفسیری به وجود آمد و شکل گرفت، اینا کاری است که پیامبر و ائمه کردن و نتیجه‌اش هم اینه که این علوم به وجود اومدن. ولی چرا علم شیمی به وجود نیومد؟ چرا علم شیمی بعد از 1200 سال در بلاد کفر به وجود اومد؟ این خیلی برای ما اهمیت داره که اصلا تصویر ذهنی ما در این مورد تصویر از قبل فکر شده ای باشه، یعنی واقعا سنگامون رو واکنده باشیم و تصمیم خودمون رو گرفته باشیم. قرار بوده حضرت صادق سلام الله علیه چه کاری انجام بده به عنوان حجت خدا بر روی زمین و نعوذ بالله، ببخشید دارم این تعبیر رو انجام میدم، حتی در این مورد ممکنه حتی ما بحثایی رو تحت عنوان کمکاری هم مطرح کنیم، یعنی مثلا بگیم که خب ژنتیک چی شد، پس علم ژنتیک چرا ما به علم ژنتیک مثلا توجهی نکردیم یا بعضی از علوم دیگری که حتی جابر بن عیانی هم نبود جابر بن عیان فقط استعداد شیمی داشت، یه نفر رو باید توی اصحاب پیدا میکردن که استعداد ژنتیک داشته باشه و یه سری علومی رو در ارتباط با ژنتیک بهش منتقل بکنه. این چقدر این تصویر ما درسته و ممکنه که این عرایض بنده در نگاه اول یک کمی هو کردن به نظر برسه، ولی واقعا من چنین قصدی ندارم. من میخوام بگم که وقتی ما داریم زندگی یک امامی رو مورد بررسی قرار میدیم، باید بدونیم دنبال چی داریم میگردیم و اگر هم در یه موردی با پدیده مواجه میشیم که در سایه اطلاعات جدید علمی یه دفعه ذوق زده میشیم، به احساس میکنیم که این داره الان راجع به سرعت نور صحبت میکنه و خدا میدونه از چه جایی عدد 300,000 کیلومتر در ثانیه رو در میاریم، در حالی که متر اصلا مال دوره دیگری است، کیلومتر مال دوره دیگری است و بسیاری از موارد دیگه. اصلا این که ما نور رو متحرک بدونیم و برای سرعتی قائل باشیم و خیلی از مسائل دیگه، اینها میتونه کاملا محل پرسش باشه. این یکی از مواردی است، بحث مسئله اغراض نبوت و امامت یکی از مواردی است که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در نگاه ما به معصوم. و به نظر میاد از صفحه اول که داریم طراحی میکنیم مقاله معصومین رو، باید توجه داشته باشیم به این که واقعا غرض از بودن یک امام، غرض از بودن حجت خدا بر روی زمین چی بوده و چه مواردی ممکنه که از این غرض خارج باشه.
موضوع امام مهدی
خب چه نتیجه میخواید ازش بگیری؟ من
میگم این چیزی به این مبحث خیلی معروفه که اصلا امامیت تو چه چیزی
کاملا من با فرمایش شما موافقم، فقط یه چیزی منو یه کمی نگران کرد. بذارید تو اون موردم با هم دیگه چک کنیم بحث رو. ببینید این که اغراض نبوت و امامت چیه جز به مفاهیم بنیادی دینه، بنابراین ما انتظار داریم این اقوام در متونی در مثل قرآن یا روایاتی که دست کم به یک نوع تواتر معنوی رسیده باشند انتقال پیدا کرده باشه. اگر ما با روایاتی مواجه باشیم که خبر واحدی در منبعی بعضن حتی اون منبع نه چندان شناخته، چه میدونم شما در یک گوشه ای از کتاب الفتن نعیم ابن حماد یا عقد الدرر مقدسی چیزی رو ببینید، آیا میتونید اصول دینتون رو بر اساس اون بنا کنید یا خیر؟ خیلی محل تأمله. ولی به طور کلی این که قطعا سیره آینده پس از ظهور حضرت صاحب سلام الله علیه از همین الگوی در واقع اغراض نبوت و امامت پیروی میکنه، فکر میکنم درش هیچ بحثی نداریم. ایشون هم نوریست از انوار در واقع اهل بیت و ایشون هم در راستای احیای دین جدشون حرکت خواهند کرد، ولی با همون اغراض و با همون اهداف. در بحث‌های سیره پژوهی معاصر ما با یک سلسله در واقع ویژگی‌های مواجه هستیم که من فقط می‌خواستم استاد
استادیش که رد کرد.
اینا چون بحث کرده بودیم مثلا استاد دارم که تقدیم حضور دوستان می‌کنم. من زمانی که نگاه می‌کردم دیدم میشه سرپژوهی کردم. چند تا بحث در سیره شناسی معاصر مطرح هست که من فقط خواستم در واقع ما به این تفاوت‌ها و تنوع‌ها هم توجه داشته باشیم و خیلی وقتا ممکنه خود ما هم بعضی از این شیوه ها رو بپسندیم یا نپسندیم، ولی یه دستبندی خواستم ارائه بکنم از این که در دوره معاصر سیره پژوهی یه مقداری در واقع نظاممند شده و توی یک مسیری قرار گرفته، در حالی که در سده‌های قبلی سیره پژوهی در کار نبوده. ما در قرن‌های قبلی در چه درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله چه در مورد ائمه اطهار علیهم السلام به نظر می‌رسه بیشتر بایست روایات سر کار بود. کمتر کسی آمده و سعی کرده مثلا به عنوان یک علم با سیره مواجه بشه و جرح و تعدیل‌هایی در این فضا انجام بده و نهایتاً به یک تصویر یک پارچه و منسجم از زندگی پیامبر یا یک امامی دست پیدا کرد. ما این رو بیشتر تو عصر حاضر مشاهده میکنیم. من اینجا دسته‌بندی انجام دادم. مثلا فرض کنید که در مورد بزرگانی مثل علامه عسکری یا علامه جعفر مرتضی عاملی و چهرهای از این دست، با وجود اینکه اینا خودشون با هم تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای از نظر روشی دارن، ولی یک وجه مشترک در اینها دیده میشه و اینی که هر دو با نگاه به مبانی کلاسیک کلامی یک رویکرد سیستمی در مواجهه با سیره دارن. یعنی در واقع مبانی کلاسیک کلامی رو در نظر دارن و کاملا در مسیر دفاع از حریم و مبانی کلاسیک کلامی بدون اینکه قصد شذوذی یا قصد مقابله‌ای در واقع با یک منبع با یک مبنای در واقع کلاسیک کلامی داشته باشن شروع میکنند و اطلاعات تاریخی رو در واقع بر اون اساس کاملا سیستماتیک تحلیل میکنند. سیستماتیک از این حیث که شما وقتی در آثار این بزرگان نگاه میکنید ببینید که یک دفعه اگر احادیثی حکم میشه در مورد که اینا جعلی هم کاملا طیفی یک سلسله احادیث جعلی بودنشون مطرح میشه. مثلا یک دفعه علامه عسکری میاد کتاب 150 صحابی دروغین رو مینویسه و بحث از این که یک دفعه 150 تا صحابی ما داریم که اصلا واقعی نیستن. خب این یه نگاه سیستماتیکه. ما هرگز در قرنهای گذشته کسی رو نداشتیم که اینطوری به مسئله نگاه کنه. یا مثلا فرض کنید وقتی در کتاب یعنی سعی میکنه بر کل میراثی که ما در اختیار داریم یک نظامی رو حاکم میکنه و همه رو تو یک کاسه ببینه، نه اینکه با هر کدوم مورد به مورد برخورد کنه. مثلا فرض کنید شما میاد یه روایت رو بگیرید مثلا داستان قرانیق و سعی کنید ماجرای قرانیق رو روایتاشو مورد بررسی قرار بدید، بگید این روایت ها مثلا فرض کنید فلان راویه ضعیف در سندش قرار داره و این قابل قبول نیست. این کار اینها از این جنس نیست. کار اینها از این جنسی که میخوان یه نظام کلان درست کنن که توش همه آنچه که به سیره پیامبر یا سیره سیره ائمه مربوط میشه در قالب اون ارزش گذاری بشه و جایگاهش تبیین بشه. نمیدونم تونستم منظورم درست برسونم.
عبارتی هست مشهور نسبت داده میشه به بعضی از این بزرگان، میگن کلام را بساز تاریخ خودش ساخته میشه.
خودش ساخته میشه دقیقاً. یعنی اون مبانی کلاسیک کلامی رو اول در واقع تبیین میکنه، بعد اون رو عرضه میکنه در واقع به اون مبانی و به این ترتیب خود به خود قضاوت ها در این مورد صورت میگیره. به نوعی در گذشته هم این کار انجام میشد، ولی من دقیقاً روی این قضیه سیستمی تاکید دارم. در گذشته این کار به صورت موردی انجام میشد. یعنی مثلا فرض کنیم ما با یه حدیثی در یک کتاب روایی خودمون مواجه میشدیم که مثلا فرض کن تایید خلافت شیخین، خیلی راحت میگفتیم حمله بر تقیه و تمام. نوع نگاه ما به مسئله موردی بود، یعنی در مورد اون روایت فقط ما تصمیم گرفتیم و با چیز دیگری کار نداشتیم. ولی در نوع کاری که در واقع این بزرگان انجام دادن به صورت موردی روی یک روایت کار نشده، بلکه یک نگاه مجموعی وجود داره، یعنی کل مجموعه در واقع مورد بررسی قرار میگیره و یک نظامی برای اعتبار سنجیش ارائه میشه. در برخی از موارد ما با افراد در واقع افرادی مواجهیم که در حوزه سیره کار کردن که در این حال که به مبانی کلاسیک کلامی پایبندن رویکردشون تحلیلی. من بین که توی اینها به نظر من مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی یکی از نمونهای این مسئله است. بین این دوتا کاملا تفاوت میذارم. توی گروه اول اون مبانی کلامی نقطه عظیمتن، یعنی اصلا اون مورخ اول مباحث کلامیشو منقح میکنه، بعد میره به سمت این که رویکرد سیستمی خودش رو تنظیم بکنه. در حالی که تو گروه دوم مبانی کلامی نیستن که اون مورخ رو راه میبرن. مورخ کاملا مورخه و داره از روش های مورخانه استفاده میکنه، اما مبانی کلامی براش به عنوان خط قرمز عمل میکنه. یعنی در یه جاهایی که تحلیل ها با خط قرمز سازگاری ندارن از تحلیل عدول میکنه، اما اون چه که او رو پیش میبره مبانی کلامی نیستند، بلکه داده ها و تحلیل های تاریخی هستند. که ما نمونش رو در مورد کتاب معروف به حضرت زهرا سلام علیه در و دیگر در واقع آثار کسانی مثل دکتر شهیدی میتونیم مشاهده کنیم. یعنی تو چارچوبن سعی نکردن از یعنی اصلا سعیشون این بوده که از چارچوب خارج نشن، از در واقع قول مشهور و خط قرمزا خارج نشن، ولی مورخه، یعنی داره کار مورخانه خودشو انجام میده، فقط به یه خط قرمزهای پایبند است.
عامیانه
توضیح
شما رو عامیانه ببینید درست میگم. در گروه اول مبانی کلامی گازن، در گروه دوم ترمز.
ترمز دقیقا
جان مطلب باز هم اول مبانی کلامی تبدیل شده است.
بله
فقط دست داری که گروه اول وقتی که دوشار تعارض میشن بین مبانی کلامی و تاریخ، مبانی کلامی رو مقدم میکنن، گروه دوم تاریخ رو مقدم میکنن.
نه هر دو مبانی کلامی رو مقدم میکنن. فرقش اینه که توی گروه اول ما از کلام به سمت تاریخ میریم، توی گروه دوم از تاریخ به سمت کلام. همین گاز و ترمز مثال خوبی بود. من منظورم همین
که شما میفهمید وقتی که به یه خط قرمز برای خودشون دارن، یعنی همون مبانی کلامی که تعریف کردن قبل از بحث تاریخ.
درسته، هر دوشون مشترکن در این مورد. به نظر من هر دو گروه در این مورد مشترکن، مبانی کلامیشون قبل از تاریخ معینه. فرقش اینه که توی گروه اول مبانی کلامی موتور حرکته، مثلا همه حرکت بر اساس مبانی کلامی صورت میگیره. گروه اول اصلا مورخ نیستن به معنای دقیق کلمه. گروه اول با متدای کلامی آشنا نیستن، بیشتر متکلمن. متکلمینی هن که به مسائل تاریخی علاقه‌مندن، در حالی که گروه دوم موتورشون تاریخه و مورخن. مورخانی هستن که نمیخوان از نظر مذهبی از چارچوب خارج بشن و از خط قرمز خارج بشن. من نمیدونم این مقدار آیا تونستم مطلب رو درست برسونم.
به یه معنی شیخ مبین هم گروه اوله، متکلمی که تاریخ استفاده میکنه.
اصلا تو متقدمین من هیچ نمونهی برای این افراد نمیشناسم.
روششون
از نظری که متکلمی است که به تاریخ توجه میکنه بعد این مشخصه. مثلا کتاب الجمل شیخ مفید دقیقا همینه، یعنی یه متکلمیه که با رویکرد کلامی خودش میخواد یک واقعی مثل جمل رو تحلیل کنه، اما اون رویکرد سیستمی توی شیخ مفید نیست. خدمت شما عرض کنم که گروه دیگری رو در واقع من میتونم مطرح بکنم که در واقع از کلام سنتی به سمت یک نوع کلام جدید حرکت کرده. یعنی ما یه نوع عبور از کلام سنتی به کلام جدید رو درشون مشاهده میکنیم که به نظر من شاخص حرکتشون بست و تحلیل تاریخ بر اساس بر مبنای اغراض نبوت به امامت است، که به نظر من شهید مطهری یکی از کساییه که از این منظر با قضیه برخورد کرد.
کلام جدید منظورتون چیه؟
نه کلام جدید به معنای اصطلاحی، یعنی کلامی که حاضره در برخی از مباحثش یه بستی بده، بروز کنه. مثلا فرض کنید مباحثی که در کلام سنتی ما مثل امثال شرح تجرید وجود داشت در مورد اغراض نبوت و امامت خیلی مختصر بود، در حالی که مثلا فرض کنید شهید مطهری تو آثارش خیلی بس داده اینها رو، خیلی باز کرده اینها رو، و بر همین اساس هم میاد سیر نبوی رو تبدیل. یه نوشته چند سطری شرح تجرید به شما کمک نمی کنه که یه دید تاریخی ایجاد کنید، ولی وقتی که شما میایید و مثلا فرض کنید که یک کتاب می نویسید ولو مختصر تحت عنوان پیامبر امی و روی مفهوم امی بودن پیامبر یه تحلیلی ارائه می دید، اون موقع شما می تونید اون نگاه رو مبنای عمل خودتون قرار بدید در تحلیل سیر نبوی. نگاه به خاتمیت پیامبر رو توی ختم نبوت مبنای عمل خودتون قرار بدید در تحلیل سیر نبوی. کتاب در واقع خدمت شما هست که نبوت جهانبینی توحیدی رو یا کتاب امامت و رهبری جهانبینی توحیدی رو مبنای عمل قرار بدید برای درک آنچه که در تاریخ ائمه اتفاق افتاده. من فرقی که بین این گروه با گروه های قبلی قائلم، به نظر من گروه های قبلی اصلا سرمایه گذاری روی بست خود علم کلام انجام ندادن، ولی این گروه اولین کاری که انجام دادن بست مباحث کلامیه، و اتفاقا بعدن که آمدن به سراغ مباحث تاریخی، این مباحث تاریخیشون در خدمت مباحث کلامی است، در حالی که برای گروه های قبلی مباحث کلامی در خدمت مباحث تاریخی است.
شهید صدرم شد.
شهید صدرم تو همین کنم
گروه این توان شبیه گروه اوله، اما با یک روی کرد که این ما کلام روی خورده جدیدتر
همینطور
اونها هم از کلام میرن سراغ تاریخ مثل گروه اول، اما یه کلامی داره جدیدتری داره نوتر.
این بچه برتری گروه سوم به گروه اول. یه بچه برتری هم گروه اول به گروه سوم دارن، اینه که گروه اول رویکرد سیستمی دارند ولی گروه سوم رویکرد سیستمی به منابع ندارن. یعنی شهید مطهری در بحث‌های خودش اون روایت هایی که به کارش میاد و کارش را میندازه و اینها ازش استفاده میکنه. ولی ایشون تو برنامه پژوهشی خودش اینو نداره که بیاد تکلیفش رو مثلا با یه طیفی از راویان مشخص کنه، بیاد در این زمینه تألیفاتی داشته باشه آنگونه که مثلا علامه عسکری داره یا دیگران. بنابراین یه رابطه عموم خصوص منوج در واقع بینشون وجود داره. و گروه سوم که من اسمش رو گذاشتم مواجهه دگراندیشانه با سیره، بله، گروه چهارم افرادی هستن که اساسا در مباحث مربوط به امامت و امام شناسی یه نگاه غیر متعارف دارن، یعنی از اون در واقع باورهای سنتی عدول کردن.
دگراندیش یعنی غیر متعارف؟ مثلا زم؟
نه نه،
دگراندیش نیست.
نه، یعنی غیر متعارف، آن کسی که به اندیشش مشابه مینستریم و جریان رایج نیست، الزاما به معنای بد یا خوب نیست، هرچند که غالبا شاز معمولا یه معنی منفی هم که فرهنگ ما همراه خودش داره، مثلا شهید جاوید در واقع صالحی نجف آبادی و نمونهایی از این قبیل که اساسا نگاهشون رو به امام شناسی تغییر دادن و با یک نگاه دیگری در واقع نگاه، ولی باز هم اینها ویژگی مشترکی دارند با در واقع اون گروه های قبلی در اینکه بازم تاریخشون به شدت ماخوذ به کلامه و ارتباط مستقیمی بین باورهای عقایدیشون و کلامیشون با تحلیلشون از تاریخ وجود داره. خب این ببخشید یه کوششی بود در جهت در واقع
بذارید
که دستور تام بفرمایید. دو سه تا اسلاید دیگه هم هست که نرسیدیم بهش، ولی اسلاید رو خدمت دوستان تقدیم می‌کنیم سر فرصت.
مستشفقان رو بهش هم پرداختید مثلا ما دلون رو اینا؟
نه، اگر خواستید رجوعش باز کنیم.
تشکر میکنم از جناب استاد و از خسته نباشید این خدمت ایشون و همچنین دوستان. انشالله برای نماز تشبیه طبقه منفی دو و بعد طبقه یک دانشمند برای نهار انشالله خدمتتون هستیم. السلام علیکم.